بأستهديه رأساً سروح وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين ابن قاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيدنا ربيعة الله في العظيم أرضاهما له البلاء فلعنته على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها حبيبا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا لله. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح و مفضاه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منظر بفرماید که برکت صلوات بر محمد را لحق فرض ما در زمینه عصر ظهور و تحولات عصر ظهور و انتظار جامعه شیعه و مؤمنین و بشریت و طبیعتاً مأموریتی که ما در مقدمه سازی و تهیه برای عصر ظهور داریم که از این تعبیر به انتظار می شود و الزامات این امر بود. به طور اشاره عرض کردیم که اون چه در دوران ظهور به اذن الله اتفاق می‌افتد یک تحول همه جانبه و فراگیر از اعماق زندگی بشر تا ظواهر زندگی بشر هست و یک واقعیتی فراتمدنی است. نمی شود او رو در قالب ادبیات تمدنی بیان کرد. از وقتی در کتاب مجید اشاره می شود به اون دوران با یک ادبیات دیگری به یک بیان نورانی رفیع تری این حقیقت بیان می شود و پجر و یال نعش سپیده کل تاریخ بشریت هست و سایر آیاتی که در این زمینه هست که بعضی که تقدیم کردن فراوان هم هستن این آیات. یکی از جمله مطالبی که همینجا خوب هست و اشاره کنم این است که اون عدالتی رو هم که در اصل ظهور محقق می شود اگر می دونی حضرت میان زمین رو پر از عدل و داد می کنن فراتر از یک عدالت اقتصادی و در حوزه معیشت ماست که معیشت انسان ها عادلانه می شود روابط اجتماعی انسان ها عادلانه می شود. این تحولات سطح ظاهری جامعه مؤمنین هست. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه داشتن در باب عدالت مهدوی من همون رو مقدار باز می کنم با زبان خودم جامعه است که ببینید هر تحولی که در بیرون ما انسان ها اتفاق می افته باید ریشه در درون ما داشته باشه. یعنی ما خود ما به نسبه عدل باید برسیم. وجود ما باید وجود معتدل و عادلانه ای بشه. اون چیزی رو که دیدید بزرگان علمای اخلاق وقتی گاهی هدف علم اخلاق رو میگن میگن اخلاق برای این است که انسان به نقطه اعتدال و عدالت برسه. عدالت در وجودش محقق میشه. بنابراین همه قوای انسان، قوای باطنی انسان، قوای ظاهری انسان، فکر و اندیشه انسان از نقطه اعتدال است. یک عدالتی در قوای انسان باید محقق بشه. منطقه دو نقطه رو اینجا من اشاره می کنم. یه نقطه این است که این عدالت فقط در مقیاس فردی نیست، یعنی تحول روحی که در من پیدا می شود در انسان در یک شخص، یا تحولی که در اندیشه و فکر یک شخص و یا در حوزه حس و رفتار شخص اتفاق می افته، همه باید عادلانه می شود. ولی این عدالت فقط در مقیاس فرد نیست، باید عقلانیت جمعی، روح جمعی، رفتار جمعی، جامعه معطوف به عدالت شکل بگیره، جامعه عدل درست بشه. این جامعه عدل اصلش و اساسش عدالت انسانی است. خود انسان باید عادل بشه. این چیزی اول که تحول در روح و فکر و ذهن انسان و همه قوای انسان و هماهنگی قوای انسان در محور عدل و عدالت که در اصل ظهور محقق میشه، این به صورت جزیره این است که آدم ها به صورت جزائر مستقل فقط عادل میشن، بلکه همه هویت اجتماعیشون، عقلانیت اجتماعیشون، تمنیات و تقاضا و تمایلات اجتماعیشون، نیاز اجتماعیشون، رفتار اجتماعیشون معطوف به عدل شکل میگیره. این من در یک سالی در همین محضه مفصل بحث کردم که جامعه پردازی حول امام اتفاق میفته. این مهمه، یعنی پرستش اجتماعی بر محور امام شکل میگیره، نه اینکه انسان ها فقط به صورت فردی خدا پرستی میکنن. همینطوری که در تمدن شیطانی و مادی یک پرستش اجتماعی نسبت به دنیا اتفاق میفته، مثل این تمدن مدرن معبدشون دنیا و به صورت اجتماعی دنیا رو میپرستن، در مقابل مقام دنیای سجده میکنن. این اتفاق در محور توحید و در محور امام عصر ارواح ناصرا اتفاق میفته. این یک نقطه در رابطه این تحول در مفهوم عدالت. نقطه دومی که ما مکرر این رو تقدیم کردیم محضر اساتید عزیزان، این است که اگر ما میگیم در انسان عدالت محقق می شود، عدالت اخلاقی، عدالت عرفانی، عدالت در فکر و تعقب اندیشه و عدالت در رفتار، عدالت رو به این تعریف نمی کنیم که قوای انسان در محور قوه عاقله خودش حرکت می کنه. این رو هم جمع می کنم. یک سال من راجع به اخلاق در محور ولایت بحث کردم، گرچه یک تفتیه از بحث عرفان در محور ولایت اهل بیت از نوع تعریف این روش نپرداختیم. حالا اگر مجالی بود در همین شبهای آینده این شما بحثشو میکنیم که عرفان در محور اهل بیت یعنی چه، ولی اخلاق در محور اهل بیت، اخلاق در محور ولایت رو وقتی معنا کردیم حس کردیم که متخلق شدن به این نیست که قوه عاقله انسان محور گواش بشه. دیدید در اخلاق گاهی میگن انسان قوه شهریه داره، قوه قدریه داره، قوه وهمیه داره و قوه عاقله و هر کدوم از اینا شعبی دارن. عدالت این است که قوه عاقله انسان محور همه قوا بشه، یعنی شهوت و غضب و وهم انسان در محور عقل حرکت بکنه. ما اصلا این مرتبه نازله تخلق و اخلاق کامله این است که همه قوا بر محور توحید شکل بگیرن، یعنی در محور الوهیت حضرت حق، حتی خیر اخلاقی و شر بر محور توحید تعریف بشن، تعریف مستقلی از خیر و شر داده نشه. حسن و خوب برگردن به پرستش و استجوا. اون چه خوبه عبادت است، اون چه بد است در رفتار ما، اون چه بد است استجوا است. هیچ خوب و بد دیگه ای نداره. از نظر به طبع عبادت و استکبار تعریف بشن. این نکته رو اشاره کردیم و بعدم عرض کردیم. و چون رسیدن به توحید از وادی ولایت عبور میکنه و از وادی تولی و تبری عبور میکنه، رسیدن به عدالت اخلاقی وقتی محقق میشود که انسان به تولی تام و معصوم برسه. و به تبدیل تام از دشمنان اهل بیت برسه. به تعبیر دیگر همه کمالات اخلاقی از فروع بندگی و سجده هستند. به حقیقت عبادت و سجده ما نبی اکرم و اهل بیت بنا عبد الله بنا عبد الله. ولی در حدیث عقل جل دیدید وقتی عقل تو وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله خضوع کرد و سجده کرد و تبعیت محض کرد، خدای متعال رو انگاه کرد به قوای جنودی لشکریانی در حدیث عقل جل است که اونا هم قوای اخلاقی هستند. خدای متعال صفات کریمی اخلاقی رو به ایشون عطا کرده، شعاع وجود ایشون و پرکه وجود ایشونه. ما توکل، یقین، صبر، رضا، ذوق، ایمان، شجاعت و امثال اینها نداریم الا در وجود ایشون. بقیه موجودات باید کار کنن که یه شعاعی از اون اخلاق کریمه در روحشون جاری و ساری بشه. هر کسی به یقین میرسد یه پرتوی از یقین نبی اکرم در قلبش میفته، یه پرتوی از یقین امام زمان به او داده میشه، یه جلده ای از یقین امیرالمؤمنینه. مثل خورشید که یک خورشید است، هر خانه ای که روشن میشه شعاع همین خورشید خانه روشن میکنه. هر گیاهی که بهره‌مند میشه از همین نور بهره‌مند میشه، یک خورشید دیگه در درون خودش نیست. همین خورشید روشن میکنه قلب انسان رو، قوای انسان رو، جایی که در وجود انسان. بنابراین اگر کسی بخواد به اخلاق کریمه، به عدالت اخلاقی، به تعادل در خلق، به تعادل در تفکر و تعقل و فهم و به تعادل در رفتار برسه، باید همه قوا و وجودش بر محور امام زمان علیه السلام شکل بگیره، نه بر محور عاقله خودش. چرخش قوا بر محور عاقله ما مفهوم تخلق به اخلاق کریمه نیست. تخلق به اخلاق کریمه سرش سجده تام در مقابل خدای متعال است که اگر این سجده محقق شد، قوای بندگی یعنی اخلاق کریمه به قلب انسان عطا میشه. اندیشش میشه اندیشه صالح، رفتارش میشه رفتار صالح. اگر وجهه وجودش به سوی خدای متعال بود به عدالت میرسید. طریق توجه به حضرت حق این است که انسان به تبلی تام و تبلی تام برسه. لذا اساسی یک بار دیگه این حدیث عقل جهل که در کتاب عقل جهل کافی است، حدیث فوق العاده است. به دقت ملاحظه بفرمایید، ذیل حدیث حضرت اشاره میکنند که این قوای عقل یعنی صفات نورانی، صفات کریمه در انسان ها فقط در دو دسته محقق میشه. همه این قوا درشون ظهور پیدا میکنه، همه صفات کریمه در قلبشون هست. یکی انبیاء مرسل، یکی بندگان و عبادی که خدا اونا رو امتحان کرده که در روایت مکرر اهل بیت فهمیدن اینا هستن که حامل ولایت هستن. یعنی به مقام تحمل ولایت معصوم وقتی انسان رسید، قوای نورانی معصوم در قلبش جاری و ساری میشه و نورانی میشه به اون نور، به اون حقیقت. اخلاق یعنی متخلق شدن، یعنی قلب انسان، قوای روحی انسان در محور معصوم شکل بگیره. اگر قلب انسان طواف حول معصوم کرد و از این طریق سجده در مقابل خدای متعال کرد و شعار صفات نبی اکرم و معصوم در وجود او تجلی میکنه، اون وقت میشه انسان اخلاقی. انسان اخلاقی انسانی است که وجودش بر محور معصوم شکل گرفته، معصوم محور همه وجود اوست. قمر از حول معصوم، این میشه انسان اخلاقی. طبیعتا تفکرش، رفتارش، همه چیزش میشه اخلاقی. پس بنابراین اگر گفته میشه در دوره امام زمان ارواحنا خدا عدالت محقق میشه، نکته اول این است که این عدالت در وجود انسانها و در متن هویت اجتماعی انسانها ظهور و تحقق پیدا میکنه و انسانها به عدالت میرسن که جامعه میشه جامعه عادله، روابطشون، تمدنشون، مناسبات زندگیشون میشه عادله. و دوم این است که این عدالت در جامعه انسانی، در آحاد انسان به این است که همه وجود اونها قمر وجود معصوم بشه، اگر جامعه در محور معصوم چرخی، این جامعه مثل جامعه عادله. هر کجا انسان تخلف از معصوم کرد اونجا عادل نیست، کما اینکه اگر تخلف از توحید کند دیگه عادل نیست. اگر ذره شرک در باطن انسان، در اخفای انسان شکل بگیره، حتی اون شرکی که در روایات داره که گاهی تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوار تره، این آدم به همین انداز از عدالت خارج، عدالت حقیقی برمیگرده به اینکه انسان به اخلاص برسه، به اخلاص شاکله برسه، همه وجودش خالص بشه برای خدای متعال. پس این یک نکته در باب عصر ظهور، که اون که در عصر ظهور اتفاق میفته این است که یک تحول فراگیر در همه زوایای زندگی بشر اتفاق میفته، همه زوایای زندگی بشر نورانی میشه، حیات درش شنیده میشه، عدالت درش جاری میشه، اونم عدالت به این معنی. نکته دومی که اشاره کردیم این بود که همه این تحولات بر محور خود امام معصومه. یکی از تفسیرهای غلط و تحریفهایی که نسبت به دوران ظهور اتفاق افتاده و اتفاقا از تحریفهایی که سکولاریست‌های مذهبی هم این کار رو کردن، کسانی که قالب سینه حد اقلی هستن و میگن دید در سرنوشت اجتماعی بشر دخالت نکنه، سرنوشت اجتماعی بشر رو خود انسان ها در زمین و به صورت زمینی رو بندزنن با عقل خود بنیاد خودشون، آمدن گفتن اونی هم که در دین گفته شده اصل ظهور و تحقق عدالت این است که خود انسان ها در سیر اجتماعی خودشون بی‌نیاز از معصوم، مستقل از معصوم، به یه نقطه میرسن که دیگه میفهمن باید عادلانه زندگی بکنن و سعی هم کردن توضیح بدن که این امر هم آرام آرام اتفاق افتاده، یه دوره دوران بردهداری بوده، الان در دوره مدرن شما میبینید حکومت‌های سکولار دنیا حقوق بشر نوشتن و به حقوق بشر احترام میذارن، به آزادی بشر احترام میذارن و خیلی از اون قضایل اخلاقی که ظلم‌هایی که در دوران‌های قبلی بوده الان در جامعه بشری نیست، به بشر رو به عدالت رفته، ولی اینکه زندگیش هم زمینی کرده تمدن بعد که تمدن در محور انبیا نیست، ولی درش عدالت داره محقق میشه. پس بنابراین اگر گفته شده بشر به سمت عدالت حرکت میکنه، این یه تحول اجتماعی که آرام آرام در متن زندگی خود بشر با اتکار به خودش بدون نیاز به انبیا و اولیا اتفاق میفته. بنابراین اصل ظهور اصل بشری، این تحریف خیلی عظیمی است که در دوره اصلاح در کشور خود ما هم این ادبیات جاری بود در بعضی از محافل. این یک تحریف بزرگ بود. اون چه اتفاق میفته این است که سرچشمه خیلی تمام هست اینجا جرال خیلی کنیم اول و اصل و فرع و مرزن و معواه و منطقه همین زیارت جامعه رو حس بکنید. هر خیلی هم مدهش امام هم منطقه شما الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم، حق هم همراه امامه، هر کجا حق هست امام هست، حق از امام جدا نمیشه، کمان که امام حق جدا نمیشه. الحق و معلی یدور و معهوم های شما دار، کمان که علیم معلی هم نه حق از امام جدا نمیشه نه امام هست، معکم و منکم و الیکم، حق تشکشمش امام رو به امام هم داره. این نکته رو جلب بکنم، اگر گفته میشه خیر رو به امام هست، حق رو به امام داره، معنیش این نیست که امری که از امام جدا شده مسیری رو داره طی میکنه آخر کار غایتش امامه، نه، همین الان حقیقت متعلقه به امام، هم از امام هست هم رو به امام، هیچ وقت حق غایتش از امام جدا نمیشه، نه اینکه یه سیری داره پایان به سیر امام هست. هر کجا حق هست اگر روحی حق درش متحقق شد این روح رو به امام داره در تمام لحظاتش، نه اینکه یه سیری میکند که آخرش امامه. هویت حق، هویت خیر، هویت از امام رو به امام، این طور نیست که ما یه خیری در عالم داشته باشیم از عالم بالا نیاد، این طور نیست که علم امام، حکمت امام از متن جامعه بجوشه، علم امام نقطه ظهور علم اجتماعیست. اینطور نیست. علم امام از عالم بالاست، حکمت امام از عالم بالاست، عدالت امام از عالم بالاست و اون خیلی از عالم بالا باید در زندگی ما جاری بشه تا ما اصلاح بشیم. دوران ظهور دوران تحمل ولایتش، نقش ما نقش تحمل، حامل بودن حقیقت ولایت از عالم بالاست، حقیقت توحید، حقیقت ایمان، حقیقت خیرات از عالم بالا نامزد میشه. بنابراین نکته دوم، اون چه در اصل ظهور محقق میشه محورش امام، امام کلمه جامعه است، کلمه تامه است، همه خیرات به او برمیگرده. امام اسم اعظم کلی الهی اوست که سرچشمه همه تحولاته. و این رو هم اشاره کردیم که اگر میدیم امام مبدأ تحولات، نه این است که یه چیزی در بیرون ایجاد میکند جدای از خودش، خود امام حقیقت وجودیش دست پیدا میکنه در متن ارواح مؤمنین و جامعه مؤمنین. این روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن شدت ارتباط به اتصال و پیوندش با روح الهی که امام هست از اتصال شعاع خورشید به خورشید بیشتره. نبی در کافی شریف در کتاب ایمان و کفر یه بابی دارد که اونجا توضیح دادن که مؤمنی برادر همدیگر هستن، باب فوق‌العاده ای. این رو باید میکرسن. پس ببینید اون چیزی که محقق میشه هم سرچشمش امامه و هم بست وجودی خود امام و تنزل حقیقت از آستان امام در متن جامعه و حیات و زندگی و قوار وجود ما انسان هاست. ما انسان ها میشیم ملحقه به ما، حقیقتی از عالم بالا در ما سایه‌داری میشه، نورانی میشیم، پیوند برقرار میکنیم. حالا این پیوند از کجا آمد؟ از عالم دنیا نیست و از قبل شروع شده تا اونجا ادامه پیدا میکنه تا بعد از دنیا و قیامت هم این پیوند هست. و اما نکته دیگری که عرض کردیم این بود که خب حالا این اخر ظهوری که اتفاق میفته به ما گفتن و همه انبیا هم گفتن، همه ائمه ولایت معصومین گفتن، امم خودشون امت اسلامی رو دعوت کردن به انتظار این امر. این انتظار چیه؟ اکثر این انتظار یک عمل در اجرای اعمال نیست، یک رویکرد در همه اعمال نیست. همه اعمال ما باید با رویکرد انتظار اتفاق بیفته. به تعبیر دیگه یه عمل شامله، همه زندگی رو باید بپوشونه. خب این انتظاری که یک روی کرده هست توضیح میداریم که چیست. اکثر این که این انتظاری که یک روی کرده، ما باید روی کرده زندگیمون روی کرده به سمت ظهور باشه. خوردنمون، خوابیدنمون، پوشیدنمون، جامعه پردازیمون، جنگمون، صلحمون، تحقیقمون، تفقهمون، تعلممون، دانش ورزیمون، مدیریتمون، همه باید معطوف به ظهور باشه. این چه انتظار؟ اکثر این انتظار به این معنا هم درش احتراز و اجتناب از دستگاه باطل هست، هم درگیری همه جانبه با دستگاه باطل هست. حرکت جامعه مؤمن به سمت ظهور از یک درگیری مستمر با دستگاه طواغیت و شیاطین عبور می‌کرده، یک جهاد باطنی و ظاهری، هم جهاد اکبر هم جهاد اصغر. جهاد اکبر این که در باطن عالم نبردی بین نبی اکرم و شیطان و شیاطین هست در باطن آمد. ما وقت اون نبرد حضور پیدا کنیم، شیطان میخواد مملکت وجود ما رو، جامعه مؤمنین رو مستقل خودش قرار بده، فتح بکنه، ما رو بکنه جزء قوای خودش، ملحق به مملکت خودش. و نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مترکدن که قوای ما، مملکت وجود ما، مؤمنین رو ملحق کنند به خودشون و به سمت خدا هدایت بکنن، ببرن به خدای متعال. با این مأموریت آمدن ما رو موحد کنن. این درگیری تو باطن عالم هست و ما تو این مجاهده اکبر باید تلاش کنیم مملکت وجود خودمون، حیات اجتماعی و فردی خودمون رو مستحکم و مدیر کنیم. به جایی که قوای ما بشه جنود شیطان، مملکت ما محل تاسوزاست کار شیطان بشه، مملکت ما بشه مملکت ندیگر کن. این میشه جهاد اکبر. جهاد اکبر این است که تو عرصه ظاهر باید یک جنگ همه جانبه تو همه حوزه ها، جنگ سیاسی هست، فرهنگی هست، اقتصادی هست، شکلهای مختلفی هم داره. این جنگ همه جانبه تو طول کاری هم بوده. حرکت به سمت ظهور از یک درگیری و جنگ عبور میکنه. این جنگ تأثیر شدنی هم نیست. اونایی که میگن نجنگید، خودشون جنگ روزترین آدم ها هستن. الان جنگ های دنیا رو کیا رفا کردن؟ شما بفرمایید. جنگ های بزرگ جهانی و جنگ اول و دوم جهانی رو کیا رفا کردن؟ مبهرین رفا کردن، همین مدانیان منادیان صلح و عدالت و آزادی و حقوق بشر، همین رفا کردن. یه طریق بزرگی که میگن آقا جنگ نباید بشید، صلح باید بشید، همه طالب صلحونی. اما صلح در محور چی؟ صلح در محور توحید یا در محور کفر؟ دعوا سر همین یک کلمه. تو طول تاریخ هم همه جهاد و مجاهدات در سر همین یک کلمه بوده. این طرف قاتلو حتی لا تکون از فتنتون، این مقاتله ادامه داره تا اونجایی که بساط شیطان جمع میشه. بساط شیطان رو حضرت جمع میکنن از عالم دیگه. یوم الوقت المعلوم شیطان از تو ظهوره، مهلتش تمام میشه. این شیطان که محور هماهنگی شیطان جن ابلیس، که محور هماهنگی شیطنت ها در عالم او و شیاطین انس هستن، این محور رو حضرت برمیدن، این ظلمت رو جمع میکنن. بنابراین من نکته رو بود که عرض کردیم، طبیعتا یک سازندگی مستمر هم باید باشه، باید انسان ها ساخته بشن در عرض ظهور. در دل این احتراز و جنگ و درگیری باید انسان ها ساخته بشن، آرام آرام جامعه انسانی ساخته بشه تا آماده بشه باید برای تحمل بشه. بنابراین همه این ها هستن. این نکته رو عرض بکنم، یه تفکریست که تفکریست به حق و به ثواب، ولی جامعه نیست، اندیشه صحیحی. میگن انتظار یعنی این، یعنی یک تحول اجتماعی قلوب انسان. قلوب انسان ها باید متحول بشه. روایات هم هست، توضیح هست، معارفی. من یکی از این روایات، یکی از توضیحات وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست و مستند این حرف هست، مستند خوبی هم هست. این توضیح رو خدمتتون تقدیم میکنم. حرف هم حرف خوبی است، کاملا قابل دفاع. حرفی هم حضرت فرمودن که در یکی از توضیحات امام زمان علیه السلام، ولو ان اشیاءنا و فتحهم الله لطاعته، اگر شیعان ما که خدا متعال اونها رو به بندگی خودش موفق بدارد، علی اجتماع القلوب، یک اجتماع قلبی در محور ما میداشتن، قلبشون حول ما جمع میشد. یعنی قلبشون رو به ما میارد، ما رو میخواستن، امام رو میخواستن، مطالبه امام میکردن. نمیدونم اینو میتونم باز بکنم. این که امام رضا علیه السلام فرمود نعیم حقیقی ولایت ما، هیچ نعمتی جز ولایت ما. اگر اینا میفهمیدن که این چه نعمتی است و به جایی که نعمتهای دیگر رو بخوان، این نعمت جامعه که همه نعمتها درش هست، قلبشون متمایل به امام میشد. اونم علش سماعی، یعنی قلوب مؤمنین و شیعیان مجتمعن رو به امام میآورد و طالب امام میشد و امام رو میخواست و مطالبه امام میکرد، استراب خودش رو به امام میفهمید و میفهمید که بدون امام نمیشه گام برداری. به تعبیر دیگه اگر یک تحول اجتماعی در قلوب اتفاق میفتاد، لما تأخر عنهم الیوم بلقاء ما، این میمنت لقاء ما ازشون به تأخیر نمیفتاد، این برکت بهشون رو میآورد، بلقاء ما میرسیدند. که شاید اشاره به عرض ظهور باشه. کما یحبس عنهم مشاهدتنا الا لما یتصل بنا مما نکرهو، این که مشاهده ما از اونها به تأخیر میفته و حبس میشه به خاطر اینکه ما چیزهایی از اونها میدانیم به ما میرسد که ما نمیدانیم. اگر مستمع میشدن این اجتماع قلبی رو توضیح هم میدن، درست میدن، میگن باید انسانها خالق امام باشه، ما باید کار کنیم که انسانها امام رو بخوانن، طلبشون دعاشون از خدا امتحان امام بشه، به جای همه چیز از خدا امام رو بخوان. ببینید قدم اولش هم این اصحاب سید الشهدا اینجوری بودن، اونایی که با امام میان پای خونشون میستن پیش روی امام خون دلشون رو میدن، بزر مهجت هم کی خونشون رو پیش روی امام میدن، بزر مهجت هم دون الحسین. اصحاب امام حسین اینجوری بودن دیگه، شب عاشورا گفتن کاش هزار بار پیش روی شما کشته میشدیم، وقتی حضرت بعد از ظهر عاشورا صداشون زد این بدنها نمیخیز برخواستن، حضرت همون آرام میگیرید، واقعا هزار بارم اگر حضرت اجازه میدادن اینا زنده میشدن در شهادت میرسیدن. اینا کسانی هستن که همه طلبشون خود امام. قدم اول اینه، انسان رو من مکرر کردم، انسانی که بخواد به همراهی امام برسه قدم اول بزرگتر از دنیا است، باید مطالباتش بیش از دنیا باشه. کسی که راضی به دنیا و طلبش در دنیا خلاصه میشه رو به امام نمیاره، این نمیتونه اجابت کنه امام رو. ما لکم اجابی لکم انفرو فی سبیل الله استاقلتم الالعب، در سوره مبارکه توبه است. مؤمن این چرا وقتی شما رو به طرف خدا دعوت میکنن میگن رو به خدا کوچ کنید سنگین میشید؟ چرا هر صدای دیگر رو سبکبار جواب میدید؟ چرا صحب وقتی قرار میگذارید پا میشید از جاتون میکنید؟ وقتی منادی خدا دعوت میکنه در میگید ما لکم اجابی لکم انفرو فی سبیل الله استاقلتم، وقتی میگن بیاید کنار امام حسین چرا آماده نیستید؟ جاهای دیگه زود حرکت میکنی، چرا هر صدای رو اجابت میکنی؟ قرآن بفهمد عرضی کن به حیات دنیا، راضی دنیا شدی. اگر کسی راضی به دنیا شد بیش از دنیا نمیخواد، در حقیقه سروش باز نشد این اجابت نمیتونه بکنه، سنگین میشه. سبوتشوالی سرابت از دنیا انسان میتونه نفهمد گل متاع دنیا قلیل که متاع دنیا کمه رو به امام نمیدارد. پس برای شرط اولی که انسان بیش از دنیا رو بخواد، ولی اینه که رو به امام میارن وقتی بیش از دنیا رو میبینن و بیش از دنیا رو میخوان، کم کم وقتی روشت میکنن میرسن به اینکه همه این بیش از دنیا هایی که میبینن یه جزوی از خود امام، کمان که در سیر انسان در وادی کوهی اینه دیگه، انسان اصلا بهشت به خدا رو میخواد. اگر روشت میفهمد بهشت مخلوقه، چیزی نیست در عرض خدا رو میخواد، کم کم میرسد به مقام محبت، خود حضرت حق رو میخواد. اگر بهشت رو میخواد این جلوه از محبت خدا متعال در بهشته. اونایی که با امام آمدن کم کم مطالباتشون رفعت پیدا میکنه و خود امام رو میخوان، طلبشون میشه طلب امام. بنابراین اون چیزی که ما باید کار بکنیم اتفاق میفته تا جامعه منتظر ساخته بشه، جامعه منتظر نام باید این هست، ما باید سعی کنیم گروه مجتمع حول امام بشن، طلبشون بشه امام، امام رو بخوان، خودشون رو مستبد امام ببینن، احساس استقلا نکنن، خیال نکنن خودشون میتونن مشکلات خودشون حل کنن، باید به این نقطه برسن. درست هم هست واقعا جامعه موحدین در قرب و ظهور به این نقطه اضطرار میدید. برای این کار باید دعا کرد، محافل دعا تشکیل داد، نجوا همه اینا درسته، باید تبکی و حضرت رو در عالم زنده کرد، در بین مؤمنین کاملی جور، در بین درجات پایین تر، حتی در بین موحدین و در حتی بین بین موحدین ما باید نام حضرت رو زنده کنیم، یاد حضرت رو زنده کنیم و هر کسی با زبان خودش حرف بزنیم که سعادت تو جز در پرتو امام نیست، او باید بیاد تو عالم درستی. این حرف صحیح است، ولی سؤال همینه، این به همین راحتی اتفاق میفته؟ اینو من مکرر تقدیم کردم که اقلا انتظار، اقلا کشیش درست میدارم یک انسان حضرت رو بشناسه، آرمان های حضرت رو بشناسه، دل به آرمان های حضرت ببنده، بخواد این آرمان ها، اون اهدافی که حضرت میخوان بخواد. اینجور نباشه که از زن خودش یار امام بشه و دنبال محل مشکلات خودش باشه. خیلی وقتا ما یک مشکل اجتماعی برخورد میکنیم که اتفاقا این مشکل هم خدا متعال پیش آورده که ما رو آماده کنه برای اصل ظهور. و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. این روایت رو که آیه قرآن رو که همه شنیدیم، خدا متعال میفرماید ما شما رو مبتلا میکنیم به گرسنگی، خوف، ثمراتتون رو میگیریم. 50 سال یک جامعه زحمت کشیده ازش میگیریم، یا آدم 30 سال زحمت کشیده زحمتش رو ازش میگیریم. به شکل این من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، شما رو با مال و نقص و ثمرات زندگیتون امتحان میکنیم. چرا؟ روایات داره فرمود چون این امکانات رو با به شما داده بودیم که به خدا برسید، رو به روی خدا بیارید، این امکانات رو دارید به خرج کردید، مشرک شدید. حالا ازتون میگیریم که تو گرفتن رو به خدا بیارید. بزن سعاد و بشت رساوری اونا که پای این برای ما میستن بهشون بشارت بدن. صابرین چیان؟ الذین اذا اصابتهم مصیبتون قالوا انا لله و انا الیه. وقتی مصیبت به اونا میرسن میگن ما از خداییم، به سوی خدا. یعنی چی؟ یعنی میدونن که این مصیبتی که ریش میده به تعبیر اصلا خود عنوان مصیبت رو دقت کنید چیه. مصیبت یعنی چیزی که آدم اصابت کرده. خود اصابت که مفهوم هدفگیری هست، یعنی یک دست تدبیر حکیمانه ای هدفمند منو هدف گرفته به من اصابه کرده. میشاند که این بلا با هدف آمده. هدف چیه؟ بلا چی آمده؟ چی منو هدف تیر بلا قرار داده جز خدا متعال؟ و لنبلغن نکن، ما این کار رو میکنیم. ببینید حتی قرآن وقتی داستان بنی اسرائیل رو نقل میکنه که مبتلای فرعون شدن، اون ابتلا عظیم که پسرانشون رو میکشت، دخترانشون رو زنده گرفت، اون ابتلا عظیم رو قرآن ذکر میکنه. میفرماید و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. این بلاء عظیم بود از جانب ربتون، هم بود مربیتون شما رو توی وادی تربیت قرار داشت، داشت تربیتتون میکرد. قوم موسی تو همین ابتلا تربیت شدن دیگه. تمام ما شیعیان رو قبل از ظهور گرفتار میکنیم که چی؟ که از این تعلقات آزاد بشن. اگه امام میخواد با این تعلقات نمیشه، باید تعلقاتتون رشد کنه. لذا همینجوری نمیشه خیال کنیم انسان به مطالبه امام میرسه. اینجوری نیست که اون بلاهای عظیم الهی نیاد ما رو شست نشون بده. ما با زندگی با مطالبات خودمون زندگی میکنیم، با مطلوبهای خودمون زندگی میکنیم. اون بلای عظیم میاد که چی؟ ما رو آزاد کنه، ما تو بلا به خدا برسیم. بگیم انا لله و انا الیه راجعون. همه این امکانات برای اینه که ما به خدا برسیم. حالا گرفته ما رو داره خودش به سمت خودش میبره. الحمدلله این چه ثابت؟ ثابت اینه، صابر اون کسی است که تو بلای الهی سیر سمت خدا میکنه. هدف بلا میدونه تیر بلای الهی به من اصابت کرده و این اصابت هم ربوبیت اوست، میخواد منو رشد بده، میخواد من چیکار بکنم، میخواد منو به خودش برسونه، میرسه به خدا. این میشه صابر. صابر اون کسی است که با پای بلا خدا رو میابد. حالا یه عده دیدی این بلای سنگین میاد، الان این سختی‌ها و دشواری‌هایی که شما میبینید هر چه که هست، وقتی نگاه باطنی بکنید، حجاب‌های ظاهریش رو بردارید، ربوبیت خداست، در جامعه مؤمن رشد میده. همه این بلاهایی که شما میبینید این به معنی توجیه ضعف ها نیست. در ورای همه این تدبیرها اوست داره تدبیر میکنه و او داره ما رو رشد میده. حالا این حد بکنید بعضی تو همین بلایی که آمده شما رو از تعلقاتمون جدا کنه، صرف به تعلقات خودشون میچسبن. اگر میده یه جنس بخرم این زیر گرون شده، نمیگم تمرم چیز خوبیش نه، اصلا بحث من توجیه ضعف ها و بحث از اینها و یا بحث وضعیت اجتماعی است که بخوام اینو تحلیل کنم، اثباتان نفیم نوشه دیگه یعنی میکنم از این اطلاع برای اینه که من آزاد کنم. من به جایی که آزاد بشم به تعلق خودم این که اصلا میگم انشاءالله حضرت اینه من به تعلق خودم بیشم، این که انتظار نیست. این انتظار به جایی که رها بشم تا به حضرت برسم، کسی به حضرت میرسه که از این تعلقات رها بشه. تعلقات خودم رو میگیرم، حضرت میخوان ما رو از مظاهر تمدن مادی که وارد زندگی ما شده و نباید میشود، از این معیشت و سبک زندگی که تو مقیاس و الگوی توسعه وارد زندگی ما شده همه جا رو پوشونده، حضرت میخوان ما رو رها کنن که آماده بشیم برای ظهور، برای اون تحول عظیم. و ما همین سفتی کسی میکنی شما حرکت میان همین را به ما میگرد. این که نمیشه انتظار کنید. انتظار اینه که حضرت رو بشناسیم، هدفش رو بشناسیم، دل به اون هدف بدیم، یک دله بشیم، اهداف دیگر رو از دل اون ببریم بیرون، در دقیقه خاطر ما بشه اون هدف، امید به تحقق اون اهداف پیدا بکنیم. هم میخواهیم هم امیدواریم، نقشه راه اون هدف رو هم به دست بیاریم، حالا وارد اقدام بشه. که میشه منتظر جامعه؟ منتظر جامعه ایست که مطالباتش از سطح مطالبات کنونی دیره بالاتر، انتظارش انتظار بزرگتری است. دنبال تحقق جامعه مدرنی، برداشتن حجاب مدرنی که از مطالبات بشر، شما خود میکنید کار آسانی؟ حتما محصول دعا و انسپانس و ذکر و سرزندگاری و یاد حضرت و تذکر به حضرت لازمه. ولی سوال من اینه، این واقعا روی کرده انتظار که باید در ما تحول در طلب ایجاد کنه، اجتماع قلب ایجاد کنه، اجتماع من القلوب، همه با هم حضرت رو بخوان، این خدا واقعا از خدا حضرت رو بخوان، اون نعیم حضرت رو بخوان، عبور کنه از این نعمت های عادی. این کار آسونیه؟ بعضی خیال کنم فقط با محفل رو پا کردن نیست. اگر به امام بگن شما را تحول قلوب و توجه به حضرت چه کردید؟ چه کردید که این هر گاه دعای عرفه پیدا شد؟ شما همه تون چه سال را یادتونه دعای عرفه خونده می شود؟ چه کردید که جمع کردن از تجمع 50 نفر یا 100 نفری شد 100,000 نفر و 200,000 نفر یه میلیون؟ هر دیزه که رسید حتما گرفتن چی میگه این حلقات من بیاد میشه؟ ولی میگه من یه انقلاب کردم، بیش از 30,000 تا شهید مثل دستگل دادم که بعدشون از اولیا بود، چند صد هزار مجروح دادم که هنوز روی سوی بیچارها و توی بیمارستان ها هستن. من یه جوری آمدم که میگم شما اینو اقدام برای اجتماع قلوب نمیدونید؟ تجمع قلوب در منبر امام، تحول قلبی جامعه چجوری درست میشه؟ چجوری انتظارات بشر درست میشه؟ همینجا یه نکته رو که باز مکرر اشاره کردم تقدیم کنم و این است که ما این مکرر عرض کردیم که عاشورات که ارتقاء وجدان درست میکنه، انتظارات بشر، مطالبه بشر رو فراتر از دستگاه مدیریت مادی میبره. دیگه بشر قانع نیست به دستگاه شیطان، به وعده های شیطان، به تعظیم ها و اقواهای شیطان. حضرت دنبال حکومت بودن، تردید نیست که انقلاب سید و شهداد این نهضت عظیم و بی‌بدیل به سید و شهداد، این تحول عظیم در همه عوامل خلقت، این عبادت عظیم معطوف به اصل ظهور بوده، معطوف به قیامت بوده، معطوف به رشعت بوده، جهتش همین بوده. حضرت دنبال شکستن ساختار اجتماعی سال 61 و ایجادی حکومت تو سال 61 نبودن، این میشور نشد. بعد سید الشهدا اونایی که قیام کردن حتی دور امام سجاد نمیدن. میدونید من نمیخوام تحلیل کنم قیام را، قیام سلیمان سرد خدایی و دیگران نمیدن دور امام سجاد. حضرت میخوان قلوب رو حول امام جمع کنن، قلوب رو به یه رفعت در طلب برسونن، به یه جایی برسن که به غیر امام قانع نباشن، به کمتر از امام قانع نباشن. این با عاشورا درست میشه. شهادت سید الشهدا که آرام آرام بصیرت میاره، براعت میاره، موضع گیری میاره، ارتقاء وجدان میاره و ما رو به انتظار میرسونه. انتظار اگر معنی طلب حضرته، باید یه تحول جمعی در قلوب پیدا بشه، قلوب رفعت پیدا کنه، قانع به دنیا نباشه. اگر همه دنیا رو هم بشه دادم بگیم این چیز مطلوب من نیست. فرض کنید اگر این پرچمداران مادی وعده هاشون محقق شد، که نمیشود، یعنی شیطان نمیتونه وعده هاشو تو عالم محقق کنه، دائما وعده میده تخلف میکنه، بعد تلول یه وعده جدید میده، هم فرد رو اینجوری فرید میده، وقتی دعوت رو گناه میکنه یه لذتی در نظر من بزرگ میکنه. من وقتی به طرفش میرم میششم میبینم این خیلی کوچیکتر از اون چیزی بود که من اقناع بکنم. میگه درست اشتباه کردی، این دومی طلب بود نظام که وعد کتون و اخلاق کتون، من وعده دیدم دروغ هم نکنم. فرض کنید این تمدن مادی وعده هاش محقق بشه، شما دیگه انتظارتون برداشته میشه، یا روح منتظر روحیست که همه این وعده ها چنگی که بهش میزن. این که شما انسان منتظر رو بکنید، تحول قلب ایجاد بکنید، من تحول جمعی حلالی در انسان ها پیدا بشه، بیشتر از دنیا بخواد امام رو بخواد، این روح انتظاره، این به این راحتی درست میشه. این کار میخواد، گفتگو میخواد، فهم معارف میخواد، حلقات اخلاقی میخواد، حلقات ذکر میخواد، ولی فقط اینا نیست. بنابراین ما ممکنه نیستیم که روی کرده انتظار حتما برش توجه به حضرت، تنبه به حضرت، رو به حضرت آوردن باید وجود داشته باشه. ما باید کاری بکنیم که مؤمنی درسن علی شماع من القلوب، تجمع مؤمنی، تجمع قلبیشون بر محور امام بشه. درسته و این رو در حد یک تصرفات کوچک تفسیر کردن، این تجمع قلبی که با آسورا درست میشه، این فقط با خلقات ذکر درست نمیشه. اشکال که همین یک کلمه هست و لحظما باید این باشه، حتما این مجالس و محافل ضروری هست. دو طرفش اشکال داره، بعضی ها میگن آقا باید اقدام عملی کرد، این برای که این کار بکنه، هم باید اقدام عملی کرد، برنامه ریزی همه جانبه کرد، در مقابل کفار طراحی داشت و همه اینا مقدمه است. اکثر این اصلا اصلا ظهور نیستی، گیرن شما یه تمدن اسلامی ساختید که اصلا ظهور نیستی، این تمدن عالمگیر هم کردید، این هم اصلا ظهور نیستی. این ها چجوری درست میشه؟ سخن همین هم بله حتما باید گروه متوجه امام زمان، اما چجوری؟ تمام سر چگونگیشه، چجوری میشه که آدم ارتقاء وجدان ایجاد بکنه، آدم ها از همه هوسهاشون بگذرن، هیچی نخواد جز امام. همه تاریخ بالا همین بوده، همه انبیا آمدن این کارو بکنن، همه اولیا آمدن این کارو کنن. مگه انبیا غیر از این میخواستن کارو بکنن که انسان به جایی برسد که جز خدا رو نخواد، جز ولی خدا رو نخواد، جز خلیفت الله رو نخواد، بدون هیچی مشکلش رو حل نمی کند جز خدا علیه الله و کافر نفسه، بدون همه بدون خدا هیچن و خدا احتیاج به هیچی ندارد. همه بس در همه یک کلمه بوده، اینه چیزی نمیشه درست کرد. بنابراین مهم اینه که اگر توجه به حضرت باید پیدا بشه، همه رو توجه به حضرت بدیم بعدا. این توجه هم مراتبی داره، با همه با اول کسی باید با زبان خودش حرف زد، اینم اما چیزی واقع میشه. تحول در گروه با حرف و حدیث درست نمیشه. اگه با حرف و حدیث درست بود، نیاز به عاشورا نبود، نیاز به شهادت صدیقه طاهره نبود، نیاز به شهادت امیرالمؤمنین نبود. مگر اینا در مسیر تحقق دولت کریمه اهل بیت در ظهور و رجعت نیست؟ نیازی به اینها نبوده که میشد با حلقات ذکر حل و فصلش بکنید. این به معنی انکار حلقات ذکر هم نیست. حتما وقتی توجه به حضرت پیدا میشه، وقتی حکومتی دینی بود، حتما اینا باید برش رشد کنه. شاخصه رشد حکومت دینی اینه که توجه به حضرت برش رشد کنه. به اینا دینی نیستی واضح. اگر در حکومتی توجه به خدای متعال رشد نکرد، این پیدا دینی نیست. همینطور توجه به خلیفت الله، اگر توجه به خلیفت الله طلب حضرت، رو به حضرت روش نکرد، که دست دینی نکرد بزنه، چون دینی شدن به فروع نیست، حتما فروع هم هستن، ولی اصل دینی شدن جامعه به اصولشه. باید توجه به خدای فعال قرار پیدا کنه، توجه به امام بعد میاد تو فروع. ولی این چجوری واقع میشه محل بحثه. بعضی ها خیلی ساده خیال میکنن برای حلقات ذکر میگیریم و بعضی ها من دیدم اینقدر آسان خیال میکنن یه حلقه ذکر میگیرن دعا میکنن، اینا عالم دارن میدارن به سمت ظهور تیاره رو هم خواست کنن. بیایید دور هم جمع بشید، امشب میخوان مثلا یه حادثه عظیم و بزرگ، مثلا ما 40 نفر رقم بزنیم، حرفا نیست. بله دعا خوبه، ذکر خوبه، اثر داره، ولی نقص داره. یه دعایی رو امام زمان کنن عالم رو جا به جا کنن، دعا سهر امام زمان یه دعایی رو ما میکنیم، اینا رو باید هماهنگ بشه درست. ولی بعضی ها من دیدم از تو دیدید مثلا امام با این عظمت میان انقلاب میکنن و کار جلو میبرن، میگن پشت صحنه ما کار میکردیم. طیب الله میکنم نمیگم کار شما بی اثره، اثر داره حتما، دعا ذکر موثره، ولی این همه مجاهدت و شهادت و سختی و تلاش و اونم شهادتی که بعضی واقعا از اولیاء خدا هستن، اینا رو آدم ببره تو حاشیه دیگه ما پشت صحنه کار میکردیم. چه عجبیه، چه تحلیل غلطیه از رسیدن به اصل ظهور. از رو دیگه جرد کنم، یه سخنی رو دیشب تقدیم کردم، توضیح میخواد اونه که من میدونید من معمولا اهل خیلی بحث دادن حرفا نیستم، یه بحثایی مقدارشون دوستان میگن، گاهی هم من نگرانم که بحث فرهنگی سطحی سیاسی پیدا کنه، حاشیه سیاسی پیدا کنه، بذاره خیلی بحث رو بحث میدم. من بحث سیاسی میکنه یه بحث فرهنگی در واقع اصل ظهور میکنه که ببینید چجوری این محقق میشه، چه مأموریتی ما داریم برای اینکه جامعه به سمت ظهور حرکت بکنه. یه نکته رو اشاره کردم با اون اینکه این تحولی که شما میگید باید اتفاق بیفته، آرام آرام جامعه مؤمنین به سمت ظهور برن، مطالباتشون بیشتر بشه، اجتماع قلب پیدا بکنن، این یه امریست که در طول تاریخ شیعه آرام آرام اتفاق افته و همین انتظار بوده که جلوی منحل شدن شیعه رو در جوامع دیگه گرفته و نداشته که جوامع دیگه با تمام برنامه‌ریزی شیعه رو نتونستن منحل کنن. آخرین حجابی که این ظهور افتاده که حجاب مدرنی تر که حجاب شیطانی، این هم جامعه شیعه رو فرید نداره، سایدش انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی انقلاب برای مدرنی تر برای بلیسان است، یه انقلاب فرازی هم هست، هر چی هم میخوان تلاش کنن تلاش کنن باش تا صبح دولتش بدن. این نکته بود. نمیتی دیگر این بود که این تحولات به سرانگشت اشارت امام زمان در محور فقاهت اتفاق افتاده. شما در هیچ دوره قبل از ظهور نمیتونید دستگاه فقاهت شیعی رو ترتیب کنید، این ترتیب شدنی نیست. بگید این دستگاه ضعفاش باید برطرف بشه، بله اصلاح باید بشه، باید تحولات جدی درش اتفاق بیفته، بله همینطوره. هرچی ما به اصل ظهور نزدیک میشیم مأموریت دستگاه تفکر شیعی شدیدتر، دقیقتر، انتظاراتی که از اونا از طرف حضرت بالاتر، این هم روشن. ولی این دستگاه قابل حفظ نیست. حالا یه مقدار انشاءالله خواستم اینو باز بکنم که حضور دستگاه تفکر دینی در پیشبرد جامعه به سمت ظهور چگونه اتفاق میفته، هم از بستر تفکر و رابطه تقلید و مرجعیت بوده، هم از بستر ولایته. فقط بستر جریان خلافت امام زمان بستر کارشناسی تقلید نیست. این رابطه دستگاه تفکر دینی با جامعه فقط رابطه تخصص با جامعه نیست، که متخصصی نیستن، فراتر از این رابطه است. هم رابطه تخصص تو جامعه نیاز به تخصص در بحثتر میدید فرهنگ من حفظه، هم یک دستگاه مدیریتی و ولایتی، یعنی واسطه ولایت حضرت هم هست و تو طول تاریخش هم میدید. من یک کاری مکرر گفتم، حتی همون فقه هایی که تو طول تاریخ منکر ولایت بقیه بودن خود این اعمال ولایت کردن، یعنی تصرف کردن تو جامعه و جامعه شیعه رو پیش بردن. فقط یه متخصص نبودن بگم به من مربوطش، من میشینم نسخه میزید اینجوری نبودیم که یه دستگاه فقاهت شیعی اینجوری بوده که فقط نسخه میرسه یعنی من نسخه میزیدن اینجوری بوده. حالا انشاءالله این توضیحش رو بوده که حلقه اتصال جامعه و اصل ظهور فرهنگ اهل بیت علیهم السلام که از طریق دستگاه فقاهت هم تبیین میشه، هم به نوعی اعمال و اکرام میشه، و این دو تا حلقه هر دو بوده، یه امر بدیعی هم نیست که رشد کرده، رشد بوده این رشدش هم یه رشد تاریخیش باید ببینیم، هم فقاهت به معنی تفکر دینی رشد پیدا کرده و هم فقاهت به معنی بستر مدیریت دینی رشد تاریخی داشته. و البته ما هنوز سرآغازیم، نیاز به یک رشد بیشتری داریم. این به معنی انکار کاستی ها نیست، حتما ما در دستگاه تفکر دینی نسبت به اصل ظهور و اون امر عظیم کاستی های بزرگی داریم و اینا هم باید اصلاح بشه. اصلاح غیر عبور هست، ایجاد یک طبقه مرجع جدید هست که ببین برای سمت حرکت به سمت ظهور باید یک طبقه مرجع اجتماعی غیر از دستگاه فقاهت درست بشه. این محل بحثه که چنین اتفاق میفته تا قبل از ظهور، اون که ما از ادله میفهمیم نیست، اون که از بیانات معصومی میفهمیم. حالا اگر یه جایی در گوشی یه نفری حرف میزدن، اون حرفای در گوشی ما بلد نیستیم، و حرفایی که در گوشی نبوده تو کتابای شیعه تو طول تاریخ نوشته شده به دست ما رسیده، اینا نیست. که جریان جامعه شیعه قبل از ظهور از بستر یک تفکر رو به رشد، یک مدیریت دینی رو به رشد عبور می‌کرده که رو به رشد هم بوده. یعنی شما مدیریت دینی رو در دوره شیخ طوسی رو الان نمی‌تونید مقایسه بکنید، در عین اینکه حتما این دستگاه نیاز به تحلیل، اصلاح و ارتقاء ظرفیت داره، ولی این دستگاه قبل ظهور حضرت هم گذاشتن، به راحتی هم نمیشه جا به جا کرد. بعضی رو که گاهی خیال میکنن اینا رو راحت میشه جا به جا کرد، فقط عرض خود میبری و رحمت ما میبری. اصلا این تصرف در مقیاس حضرت کوچکتر از حضرت کی میتونه این تصرف رو بکنه؟ این که حلقه اتصال ولایت خودشون، فرهنگ خودشون، هدایت خودشون رو جامعه چی باید رقم بزنه؟ خود حضرت هم دستو دیگران نمیرسه جا به جاش بکنن، خود حضرت هم که این حلقه رو پیش میبرن، اصلاح میکنن، حفظ میکنن، جایگزین جاش میارن، هر کاری رو حضرت بکنن ما قبول داریم. ببینید کسی سر این بحث نداره، حضرت هر کاری بکنن درست، بگن این مراسم باشه روش کردن. مگر ما که دنبال دستگاه فقاهت هستیم از سر دلمون رفتیم؟ حضرت فرمودن برید ما رفتیم جا به جا کنن، برو سر میذاریم، ما تابع حضرت نیم، یه چی دل نرستیم. مؤمن باید اینطور باشه، مؤمن داره امام که قید نمیزن، امام به شرط خصوصیت قبول نمی کنه، امام امام هست، امام هر چی گفت امام هست. اگر امامتش اثبات شد دیگه هر چی موضعی خوبه ده حق الحق و معلی شد. دیگه چون امیر المومنین قید زد، معنی تسلیم محض بودن به امام همینه، ما به امام قید نمیزنیم. بعضی هم میگن آقا شما به امام قید میزنید، حضرت میشونن. من این که حضرت میشونن که معلق اصلا به قول آقای رضا کبروی که نیست، همه این کبرویات ما قبول داریم، مسلمات امام شناسی ما رضا صغروی، اختلاف صغروی این که حضرت گفتن به نظر ما نگفتن. این که دوران فقاهت تمام شده یه دوره جدید رسیده، این محل بحثه چی میگه تمام شده بر اساس کدوم دلیل، کدوم روایت، کدوم آیه، کدام مطلبی که از اهل بیت به ما رسیده؟ درگوشی گفتن، ما درگوشی قبول نمی کنیم، ما اصلا درگوشی نداریم. اگر آنها باشه درگوشی میگن میشه خمساری میگن، اگر حضرت درگوشی هم تو تاریخ میگفته تو امام میگفت، خب چرا به شما بگه؟ اینکه بگید به ما درگوش ما گفتن که اینجوری میشه، خب اون درگوشی ما رو خودتون به درد کسی نمی کنیم، ما اصلا درگوشی قبول نمی کنیم. ما همین معارفی که میده و ما داریم که این معارف در راه بری ما تا از ظهور کفایت میکنیم. از پایین میکنم از این که تأخیر شده. سلام علیکم و ابا عبدالله. و علی الارواح الی حمله و سمائک.